سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. نخستین انتخابات عربستان سعودی با حضور زنان امروز در این کشور برگزار می شود. آرژانتین قصد پیگیری همکاری با ایران را بر سر پرونده عامیان ندارد. و وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به مسکو سفر می کند. نخستین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت دارند از صبح امروز شنبه در این کشور آغاز شده است. در این انتخابات 284 تن برای راهیابی به شوراهای شهر به رقابت می‌پردازند و برای نخستین بار به زنان حق رأی و حق نامزدی داده شده است. 900 زن و حدود 6000 مرد در این انتخابات ثبت نام کردند. بنابر قوانین عربستان، فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای مرد و زن نباید در یک محل صورت گیرد و از آنجا که نامزدهای زن اجازه انتشار عکس‌های خود را ندارند، به مردان نامزد نیز اجازه داده نشده تا تصویرشان را منتشر کنند. اعطای حق رأی به زنان را ملک عبدالله پادشاه پیشین سعودی پذیرفت. دولت جدید آرژانتین قصد ندارد موضوع همکاری با ایران را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان آمیا در سال 1994 میلادی 21 سال پیش پیگیری کند. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری پیشین آرژانتین 2 سال پیش با ایران توافقی امضا کرد که بر آن اساس قرار بود در این زمینه یک کمیسیون حقیقت‌یاب متشکل تشکیل شود. بر اساس این توافق ایرانیان مظنون می توانستند تحت بازجویی قرار گیرند، ولی سال گذشته یکی از دادگاه‌های آرژانتین با اجرای این توافقنامه مخالفت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در دولت آرژانتین روز جمعه گزارش دادگاه که ماوریسیو ماکری رئیس جمهوری تازه آرژانتین تمایلی به درخواست تجدید نظر از دادگاه در این باره را ندارد اعلام کرد. در حالی که وزیر خارجه آمریکا قرار است در روزهای آینده به مسکو سفر کند، یک مقام کاخ سفید ابراز امیدواری کرد آمریکا و روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد از قدرت به توافق دست یابند. سلست والندر، عضو ارشد تیم مشاوران باراک اوباما در امور امنیت ملی، روز گذشته به رادیو اروپای آزاد گفت دستیابی به توافق با روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد کاملا محتمل است و اگر چنین احتمالی وجود نداشت، مذاکرات مسکو برگزار نمی‌شد. ساعتی پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود نتایج نشست مخالفان اسد در ریاض همراه با برخی ایرادها بوده و به گفته او این ایرادها باید در نشست آتی برطرف شود. در خبری دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد دولتش تنها با گروه‌های سیاسی مذاکره می‌کند، نه با گروه‌های مسلح. او گفت آماده است تا مذاکرات با مخالفان را شروع کند، اما مخالفان در هیچ کجای دنیا به معنی گروه‌های مسلح نیست. اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان اعلام کرده بیش از 60% سفرها و تورها به کرمان تحت تاثیر بیماری آنفولانزا و شایعات پیرامون آن لغو شده است. این در حالی است که جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران این استان ابوالقاسم سیف اللهی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که آمار درگذشتگان مبتلا به آنفولانزا از روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه افزایشی نداشته است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی از زمان شیوع این بیماری در استان کرمان 33 نفر جان خود را از دست دادند. نشست مقابله با تغییرات اقلیمی که قرار بود تا روز جمعه به توافق دست یابد یک روز دیگر تمدید شد. این نشست که از 2 هفته پیش با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در پاریس در حال برگزاری است، قرار بود تا دیروز به توافقی لازم الاجرا برای مقابله با تغییرات اقلیمی دست یابد، اما اختلاف نظرها بر سر پیشنویس این توافق موجب تمدید این نشست شد. با این حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و میزبان این نشست گفت شرایط برای دستیابی به توافق نهایی هیچ وقت به این خوبی نبود است. وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد کار بر روی پیشنویس نهایی روز شنبه به پایان میرسد. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب میکنید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
جامعه.
تا پول نداشته باشی هیچ کس به دادت نمیرسه. بیشتر ما این جمله رو بارها شنیدیم، مخصوصا در راهروهای پذیرش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، جایی که خیلی وقت‌ها باید به هر دری بزنی تا برای معالجه یا نجات عزیزت پول و هزینه درمان رو تأمین کنی. هرچند که این همه واقعیت نیست و خیلی وقت‌ها هم کادر درمانی دلسوز تمام تلاش خودشون رو می‌کنن تا سلامتی و زندگی رو به یک بیمار برگردونن و باعث رنجش و پریشانی همراه اون بیمار نشن. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته‌های پیش همراه شما. در این برنامه به بهانه انتشار یک خبر نگاهی می‌کنم به وضعیت پربحث و حدیث پذیرش بیماران در مراکز درمانی ایران، به خصوص بیمارستان‌های خصوصی. خبری که هفته پیش منتشر شد و دلیلی بود برای تهیه این مجله جامعه. خبر این بود: باز کردن زود هنگام بخیه های صورت یک کودک به دلیل بیپولی مادرش. خبری عجیب و بهت‌آور. پس با من این برنامه همراه باشید تا به بهانه این خبر همراه شما نگاهی بکنیم به وضعیت پذیرش بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی ایران. دست‌ها، دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. کمتر از دو هفته پیش، صدرا، کودکی 5 ساله در خمینی شهر اصفهان، چانه‌اش در حادثه ای آسیب می‌بیند و زخمی عمیق برمی‌دارد. مادرش او را به بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر اصفهان می‌برد تا زخم صورت فرزند را مداوا کند. بعد از بخیه زدن چانه صدرا، پذیرش بیمارستان از مادر این کودک 5 ساله 150 هزار تومان پول می‌خواهد. مادر میگوید که پولی ندارد تا به بیمارستان بدهد. بعد از اینکه پذیرش به پزشک بخش اطلاع میدهد، پزشک اونطور که منابع خبری از ایران گزارش دادن دستور میده که بخیه های صدرای 5 ساله را از چانه باز کنند و کودک به همراه مادرش به خانه برمیگرده. هرچند که پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا و دادگاهی شدن تعدادی از کارکنان درمانی این بیمارستان، اون پزشک گفته که شوخی کرده و منظورش این نبوده که بخیه های صورت صدرا باز بشه و اصلا نمیدونه که چه اتفاقی افتاده. در هر حال این خبر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و بعد تلویزیون ایران پخش شد، تا جایی که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و حمیدرضا طلویی معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هر کدوم جداگانه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به این خبر واکنش نشون دادند. بشنوید صحبت‌های آقای طلویی، معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو.
دانشگاه علوم پزشکی در درجه اول به نوبه خودش و من به نمایندگی از دانشگاه پوزش می‌خوام جراحی پلاستیک بیمار را دیدن و اقدامات درمانی بیمار به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی بر عهده ما هست. این پزشک و پرستار مربوطه به اضافه سوپروایزر وقت بیمارستان و مسئول شیفت اورژانس اون بیمارستان در اون ساعت هر 4 نفر به دادگاه تخلفات اداری به عنوان مرجع ذی‌صلاح معرفی شدند.
جدایی از این خبر و اینکه ماجرا به چه شکل و صورتی اتفاق افتاده، بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از مطالبه مستقیم پول و هزینه‌های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردند. هزینه هایی که بیشتر از همراهان بیمار مطالبه میشه.
تا پولی ندی کاری برات نمیکنم، چون برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه، به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره، اینا به زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده، که قرار شدش که منتقلش بکنن ببرن برای اینکه دفنش بکنن، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان. بعد یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشه. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدین. خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم با آموزش پرورش ان، به لحاظ برخوردی و اینا خبر بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریضازی بره بیرون یا نره بیرون.
مهرداد درویشپور جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد به ما میگه که خبرهایی از جنس خبر مداوای کودک 5 ساله در بیمارستان خمینی شهر اصفهان به نوعی زنگ سقوط اخلاقی جامعه است.
پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش ها نشون میده که چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
اما مشکل کجاست؟ آیا اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی ما متزلزل شده یا قوانین نامطلوب و مشکل ساختاری باعث میشه که مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری رنگ ببازه؟ برای بررسی بهتر این موضوع به سراغ یک جامعه شناس در آمریکا رفتم. بشنوید صحبت‌های حسین غازیان جامعه شناس رو در این باره.
به سوال شما جورای مختلفی میشه پاسخ داد. یه وقت میشه به سطح شخصی و نقشی مراجعه کرد، ولی یه وقت هم هست که میشه در سطح نهادی دید، یعنی چه نقص نهادی یا ساختاری وجود داره که به چنین چیزهایی مجال میده و این اتفاق رو چنان منتشر میکنه که همیشه محتمل الوقوع. یکی از جنبه‌های اون نقص ساختاری که اینجا وجود داره، رابطه مالی نسبتاً مستقیم است که بین کادر درمانی و بیمار وجود داره. یعنی واسطه مثل سازمان‌های بیمه‌ای وجود ندارن این وسط که امور مالی رو اونها عهده‌دار بشن. تا وقتی این رابطه وجود داشته باشه، همیشه این احتمال وجود داره که کادر پزشکی، خصوصا پزشکان و به ویژه جراحان، به بیمار نه به مثابه بیمار بلکه به مثابه مشتری نگاه کنه، یعنی کسی که پول هست، کسی که میتونه منبع درآمد باشه.
اما آقای غازیان بیشتر از اون که معتقد باشه حساسیت عموم مردم جامعه در واکنش سریع به این جور خبر و اتفاقها باعث تکرار نشدن اتفاقهایی از جنس بیمارستان خمینی شهر اصفهان میشه، مشکل رو در نحوه رسیدگی مراجع مسئول و تخصصی به یک تخلف حرفه‌ای میدونه.
تخلفات حرفه‌ای در اینجا درست مثل قضیه شورای نگهبان در حوزه سیاست ما، یعنی یه عده از پزشکان که توسط پزشکان انتخاب شدن قرار است به تخلفات پزشکان رسیدگی کنن. خب معلوم است که در اینجا سر بیمار یا شاکی به اصطلاح ممکنه بی‌کلاه بمونه. در اینجا پزشکان احساس نمی‌کنن یک نظام قضایی مستقل وجود داره که کار اونها رو بررسی میکنه و اگه خطایی کرده باشن، خطای حرفه‌ای، حسابرسی خواهد شد و اونا زیان خواهند. بنابراین چیز مهار کننده ممکنه در اینجا چندان وجود نداشته باشه که رفتار حرفه‌ای اونها رو مهار کنه و به ویژه که اون اخلاقیات هم زیر فشار مادیات خورد شده، درچه مادام که اون مشکلات به شیوه ساختاری نهادی برطرف نشه، اون منبع تولید مشکل سر جای خودش هست. یک بار دو بار شما با یک مشکلی که پیدا شده برخورد میکنید، ولی اون کارخونه‌ای که مشکلات رو داره تولید میکنه کماکان در حال تولیده و این تولید مشکل یک جا ممکن صداش در بیاد، ولی موارد بیشماری ممکنه صداش در نیاد. خب تا وقتی اونا هست، این مشکلات هم به نظر نیست سر جای خودش هست و اون هم دردی هم خیلی دردی دوانه.
سوگندنامه بقراط متنی منسوب به بقراط حکیم، پزشک یونانی که 5 قرن پیش از میلاد مسیح زندگی میکرد. همه دانش آموختگان رشته پزشکی به این متن سوگند میخورند و قسم یاد میکنند که نهایت تلاش و تخصص خودشون رو برای کمک به بیمارها و جلوگیری از آسیب اونها به کار بگیرند و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکنند و راز نگهدار باشند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این مجله بودید. برای شما هفته خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.